سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروندی روسیه که جوانی تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش‌های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده، در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکت طبیعی او را کشت.
ممکن نبینیم همیشه گردان باید گفتن که یک دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پر سر و صدای حمله به مهاجر کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز هفتم فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الیک ساریوف شهروندی روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروندی 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقل سالم ندارد و نباید به جوابگاری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الیک ساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الیک ساریوف را با تلاش برای کشتار متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیله های کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه گذاری می کند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان می خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده به ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جنوب آژانسی بین المللی آمریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز هفتم فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و اینها را یعنی بهتر کردن، دویم رجیستراسیه زمینی، третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند. یعنی که حقوق ما می تواند با یک بار میکنم با گرامونه، یعنی که با دیگر شخص تحفه نماید یا که با شخص دیگر کنیم با طریق میراث طبق قانونهای عمل کننده و میراث دیگر. یعنی که همچنین فروش حقوق استفاده خود رو به فروش ماند.
و رو میاریم به مسائل بین المللی. حکومت امریکا به اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است، پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز هفتم فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کروشی، همکارم از رادیوی فردا. آقای کروشی، به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده میتوانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینند که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما تاری گفتیم، دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی میکند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه های امریکا با ایران پیچیده تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته‌ای، یک قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که است این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرها به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو علیه ایران را نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر. جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
با سپاس از شما.
و در افغانستانی همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و دهاتن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با صلاح الدین ربانی، همتای افغان خود در مسکو، راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجه روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود به عهده گرفته است.
мы подтвердили приглашение.
Мы тасдик мекунем, ки коршарикони афгониямон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Эрон ва Ҳиндустон баррасӣ
кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری‌های شانهای نقش بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای مهم است. به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین‌المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلماتی بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و بخصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه های گوناگون راه از روز 28 ژانویه این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کامی برف جان داد. ناصر یونسف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
نخرون گپ زدگی شون زنگ زد که تلفن زرش تموم شد، بعد گپ نمیشه. همین بود آخرون گپ زدن. بعد ساعت 3 بعد گپ زنگ زدیم، ساعت 6 نیم ما راسپور هم طرفی تونل شدیم. معاون وزیر نقلیات قطعی هم سردار میلیسی هم بارزو با التماس کردن، التجا کردن که همینجا ماشین برادری ما او ایستا وکنی که همون وای نشوه ها با توزه کردن گرفتن انا دو کوش گرفتن کوش سیم که آهان با آهان رسید انا صدای همون آهان رو برامه هم گفتیم اوسته که همینجا موشین با همون خیل کوش پاس کرد بعد وای کردیم بچه ها وای کردن لپوتکا خطی تیز کفتن انا دیدیم که در حقونی انا موشین برادرمون در همون سری رول هم خیل قرآن زنده شد اگه باید بچه ها توزه کنم فرا وردیم. رفته قدیم بچه ها چوی میشه پیچه همون گالیریه در چوی میشه آنه بای میکن میگه ما رفته ماشینه آنه میکرش میبرانه بارف طرف لینوبود میرم. این بچه های التماس میکنند که میگن نکن خواهی با خواهی وی ترمایی همه گوش نمیکنند و میبین وی میکنند تراس همه بانده وی میکنند که همه وقتی هم کجدن که ترمایی قرار میکنند میزن
دیون بارو
دیون بارو جو دی ترمایی دیون باید پول نیموش نمیپشون
بله چه رو فرفتیدم یکم ماشین چپا شو گیا برای چی به نظری شما
من دارم از نرسیدنی هوا.
صحبت کامل ناصر یونسف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم. در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظری همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده‌اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر براوردم، یک بچه را پی خوک کردم، به پدر براوردم، خودم تنهایه ببینم فرزنداشه و داغ بچه شه یک بار براو سری منزل ببینم نمی خورز و دارم دیگه هیچ
و این صحبت نیست در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت آید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تامین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی سی ان ان قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر، تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. در لیتوا از بتالیون ناتو تحت فرماندهی آلمان استقبال کردن. روز 7 فوریه در معرکه افتخاری که در پایگاه نظامی روکلا برگزار شد، نظامیان بوندسفر را پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت و وزیر مدافع آلمان پیشواز گرفتند. قرار است تا آخر ماه فوریه آلمان با لیتوا در مجموع 450 سرباز و تا تابستان 26 تانک و 170 وسایل نقلیه بفرستد. هیئت نظامی ناتو در لیتوا حدوداً از 1000 سرباز با شمولی سربازان هلند، نروژ و بلژیک عبارت خواهد بود. دویچ ویله میگوید که همه آنها تا ماه می باید به مکان استقرار خود حاضر شوند. تجمع نیرو در اروپای شرقی از زمان جنگ سرد به نمونه ارزیابی می شود. ناتو این تمایل را به ضرورت حمایت شریکانش در پیمان بستگی می دهد که بعد از اشغال قریم از جانب روسیه و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین مهم شده است. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگلی کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاشی راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسر سال 2013 اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ویرگول، خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدنی نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومت ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام‌ها بعد از مرافعه‌های نظامی صورت گرفتند که حدوداً یک دقیقه دوام می‌کردند و احتمال دارد این قتل‌ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی می‌شوند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
امسال از برقراری روابط دیپلماتی آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و آمریکا، عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین به عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثر کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پس منظر نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیداً فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیق شرق در شرح نتیجه پرسش افکار عموم گفت: کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را به عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی می کنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل می گوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی، محض همین وابستگی با تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
واقعا از اجازه روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاقه دیپلمات های سری همسایه از این فرصت خیلی استفاده کردن و به جانب خودشان جلب کرده گرفتن.
در مدت این 4-1 اثر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش بجز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضع حقوق بشر و رکود نشاندادهای دموکراتی انتقاد نکرده اند. بله، سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندادهای دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورالی دولت میگوید:
ضرورتی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد اصلا اینو چی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر با همکاری با حکومت ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش های نظامی امنیتی و یاری های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد الله خاجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان 15 میلیون دلار مصرف کرده است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت: در زمان جنگ داخل در تاجیکستان آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختار خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. در 25 سال گذشته آمریکا با تاجیکستان با مبلغ 1 میلیارد دلار یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی 8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، این مبلغی کم نیست.
ای تو رو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
با دادگاه شهری مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله خونسردانه به مهاجری تاجیک را ادامه می‌دهد که این حمله در پیش چشم مردم در پایتخت روسیه صورت گرفت. گزارش را من طایری سفر تقدیم می‌کنم. سرگئی شیشوف وکیل دفاع سلیمان سعیدوف مهاجر جبردیده تاجیکی در آن حمله از یک چشمش محروم شد روز 7 فوریه به رادیو زادی گفت مرافع روز 8 فوریه برگزار می‌شود. ضمن محاکمه دعوای سلیمان سعیدوف برای جزا دادن الکس سریوف بررسی می‌شود که با قرار دادگاه او را ماه دسامبر برای معالجه به شفاخانه بیماری های روانی فرستادند. سال گذشته وکیل دفاع شهروند 59 ساله روسیه در دادگاه گفت که الکس سریوف بیماری روانی دارد و نباید به جوابگری جنایی کشیده شود. دادگاه دعوای یکاترینا پاپاوا را قانع کرد و الکس سریوف را برای معالجه و تشخیص به شفاخانه بیماری های روانی به بازداشتگاه بوتیرکای مسکو فرستاد. سرگئی شیشوف میگوید از بس که با قرار دادگاه راضی نبودند دیگر بار شکایت کردند، چون الکس سریوف سالم است و برخاستانه با سلیمان سعیدوف حمله کرده است.
به نظر ما او بیمار نیست، برای اسلحه اجازه داشت، بارها تشخیص طبی شده است و رفتارش هم هوشیارانه است.
حالا دادگاه منتظر خلاصه دوم کارشناسان دادگاهی درباره صحتی روانی الکس سریوف است، ولی متخصصان پافشاری داشتند که متهم به جنایت بیماری روانی دارد.
متخصصان میگویند که اون نمیفهمد در گرد و اطرافش چی میگذرد، مرافعش را نمیفهمد، رفتارش هوشیارانه نیست، شهادت دادن نمیتواند، هرچند از همان اول که در مرافع اشتراک داشت به سوال ها درست جواب میدهد.
دادستان ها نیز گفتند قرار دادگاه درباره به شفاخانه روانی فرستادن الکس سریوف باید از اعتبار ساقط شود، چون شفاخانه روانی جای اون است و او باید برای تلاش کشتن مهاجری تاجیک جزا بگیرد. یکاترینا پاپاوا وکیل دفاع الکس سریوف در صحبت با رادیو زادی گفت که به خلاصه کارشناسان دادگاهی تکیه میکند و به این نظر است که الکس سریوف هنگام تیر زدن به سر و روی مهاجری تاجیک از خود بی خود بوده است.
اگر او معالجه میگیرد پس او را بیمار اعتراف کردند.
اما الکس سریوف دو اسلحه پنیوماتیکی داشته است و بر اساس قانون در روسیه تنها به آنها اجازه برای گرفتن اسلحه پنیوماتیکی میدهند که کاملا سالم هستند. دیگر اینکه هر سری چند وقت آنها تشخیص طبی میگذارند و نظارت میشوند. الکس سریوف روز 8 اپریل سال 2016 در متروی شهر مسکو به سلیمان سعیدوف و جنی او در افتاد و به آنها گفته است که در روسیه برای این دو نفر جای نیست. با گفته خود سلیمان، سریوف سپس در داخل قطار مترو اسلحه پنیوماتیکیش را کشیده و 3 دفعه به سر و روی او تیر انداخته است. هرچند حامیان حقوق میگویند حمله به سلیمان سعیدوف در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به ملت غیر صورت گرفته است، اما او تنها به قصد کشتار متهم شود. قرار است الکس سریوف در محاکمه از طریق ارتباط تلویزیونی شرکت کند. سلیمان سعیدوف هم در مرافع خواهد بود. او که پدر 5 فرزند است روز 7 ینور به رادیو آزادی گفت هرچند به جای چشمش پروتز گذاشتند و درد زیاد احساس نمی‌کند، ولی برای معالجه کاسخانه آسیب دیده سرش تقریبا 200 هزار روبل روسی لازم است که اون را ندارد. حمله به سلیمان سعیدوف در بهار سال گذشته دیگر بار بحثات درباره بیگانه ستیزی در روسیه را برانگیخت. در آن زمان وزارت امور خارجه تاجیکستان از دولت روسیه خواست گناهکار را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و حمله گروه ملتگرا و بیگانه ستیزان به آنها کم نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روسیه گفته است که جنبش طالبان
باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. چون و چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 7 فوریه پس از ملاقات با همتای افغانش صلاح الدین ربانی در مسکو گفته است که حرکت طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه از جمله گفت:
Мы подтвердили нашу обоюдную позицию в том, что
мы мавзе хамдигаро таид кардем ки ҷунбиши Толибон бояд дар музокироти созанда ҳузур дошта бошад дар ҳамон ҳадде ки дар қатномаи созмони милали муттаҳид таъкид шудааст ва он аз ҷониби давлати Афғонистон пуштибонӣ мешавад.
Поддерживаются.
Вазири умури хориҷии Русия ҳамзамон дар ин нишасти хабарӣ аз пуштибони кишвараш аз ҳукумати марказии Афғонистон таъкид кард و گفت که مسکو به کابل اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند.
Российская сторона подтвердила готовность и далее как
دولت روسیه به جنوب افغانستان اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند. ما در این زمینه هم امکانات و هم سازشنامه داریم. ما در تربیت کادرهای هم نظامی و هم غیر نظامی دولتی اسلامی افغانستان کمک میکنیم.
по военным, так и по гражданским специальностям.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری گفته است افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراط‌گرایی، تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. آقای ربانی گفت:
افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراط‌گرایی و تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. هر دو کشور و کشورهای دیگر علیه تهدیدهای عمومی باید مبارزه برند. در این رابطه ما همکاری‌های تکنیکی میان افغانستان و روسیه از جمله در ساحه نظامی را بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه افغانستان همزمان گفته است کشورهایی که به تروریسم پناه می‌دهند و از این گروه به عنوان سیاست خارجیشان کار میگیرند باید بدانند که این کار برای آنها نیز خطر آفرین است. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه به روسیه سفر کرد و هدف این سفری وی دیدار و گفتگوها در پیوند به گسترش رابطه ها و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده است. تأکید سرگئی لاوروف به ضرورت شرکت طالبان در گفتگوهای سازنده در حال است که در ظرف یک سال اخیر مذاکرات و همکاری های روسیه با گروهی طالبان افغانستان بارها رسانه ای شده بود. از جمله نشریه بریتانیایی The Sunday Times در شماره روز 27 دکبر سال 2015 از قول یک فرمانده جنگی طالبان درباره یک ملاقات مخفی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با راهبری وقت جنبش طالبان افغانستان ملا اختر منصور خبر داده بود. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فلاروف پس از یک روز چاپ این مطلب در ساندی تایمز در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت در میان طالبان یک گروه طالب های به اصطلاح نرمتر هستند که میخواهند با روسیه گفت و شنید کنند. اما در اواخر سال گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها به کار و فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. مسکو روز 27 دکبر سال گذشته میزبان نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بود. این نشست بدون شرکت افغانستان برگزار شد و خشم کابل رسمی را به بار آورد. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان آن زمان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که چنین نشست ها بدون شرکت نماینده های حکومت کابل سوال برانگیز است و ناروشنی در این گونه نشست ها برای افغانستان نگران کننده می باشد. پارلمان افغانستان نیز آن زمان نشست مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی آن کشور دانست و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان در نشست عمومی مجلس نمایندگان از حکومت آن کشور خواست تا در این مورد موقفش را روشن نماید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
عزیزم آغشته شدم، با خود گفتم اگر با دودی قلبم نرسی بیار این سکون بمیرم از بنفسی.
مسئولان شرکت تاجیک سخورته می گویند شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از بستن شرطنامه سرپیچی می کند و مبلغ سخورته حتمی را نمی پردازد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سخورته روز 6 فوریه ضمن نشست خبری گفت که تاجیک ایر عهده‌دارهای خود را که با قرار حکومت کشور تصدیق شده است اجرا نمی کند و مبلغ سخورته حتمی را نمی پردازد. با گفته وی هرچند قبلا حکومت تاجیکستان 25 میلیون سومان قرض تاجیک ایر نزد تاجیک سخورته را از اعتبار ساقط کرد، بعد از آن هم این شرکت باز مبلغ سخورته را پرداخت نکرد. جناب ستاری گفت مبلغ از سال 2015 نپرداخته شرکت تاجیک ایر هم نزدیک به 25 میلیون سومانی است. او میگوید
امید داشتیم که رهبرت نوی تاجیک ایر دستگیری میکنند، یعنی که عهده‌داری خودشان را اجرا کنند، دستگیری نکنند، عهده‌داری خودشان را در نزد حکومت دولت باید اجرا کنند. یعنی که شهروندانی که با شرکت تاجیک ایر با حکومت تاجیک ایر پرواز میکنند دانند که سقوطه شدگی نیستند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوطه حتمی دولتی تاکید میکند که آن تنها از جانب تشکیلات های سقوطوی دولتی عملی کرده میشود. اینچنین بر اساس قرار جمهوری تاجیکستان از 4 فوریه سال 1999 درباره سقوطه حتمی دولتی مسافران نقلات اتومبیلی، آبی، هوایی و رای آهن 2% از ارزش پول سفر به مبلغ سقوطوی 300 کرته مزد حداقل مهنت پرداخت میشود. این هم در حالی است که مسئولان شرکت تاجیک ایر در نشست خبری 23 ژانویه گفتند که کارخانه دولتی تاجیک سقوطه با طلبات بین‌المللی مطابق نیست. با گفته مسئولان تاجیک ایر در صورت مطابق شدن فعالیت تاجیک سقوطه آنها مسافران و هواپیماهای خود را در این شرکت سقوطه میکنند. اکبر شریپوف دیرکتور مولوی تاجیک ایر در نشست این شرکت گفته بود تاجیک سقوطه پلیس یا سند تصدیق کننده بیمه را نمیدهد. با گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر
مجبورم مراجعه کردیم به تاجیک سقوطه که با طلبات بین‌المللی مطابق کنه فعالیتتون رو، این پلیس شما رو اعتراف کنن، ما با شما هواپیمای خود رو و مسافران و شخص سیما و شما وای میکنیم، با سقوطه فرو میگیریم. از حسابی که با طلبات موافق نیست ما مجبور میشیم با دیگر شرکت های سقوطوی، خصوص با شرکت اوریون اینشورنس ما سال گذشته شرطنامه داشتیم، هواپیمامون، مسافرامون و شخص سیما با سقوطه فرو گرفتیم و مبلغش را پرداخت کردیم.
شریبو میگوید تاجیک ایر به دلیل وجود داشتن این طلبات ها در اوریون اینشورنس با این شرکت شرطنامه بسته، هواپیما و مسافران را سقوطه کرده است. اما علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سقوطه در نشست خبری 6 فوریه سخنان مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در مورد اینکه گویا فعالیت این شرکت به طلبات جهانی جوابگو نیست نادرست خواند. با گفته علاءالدین ستاری در تاجیکستان بجز از 2 شرکت بیمه دولتی 16 شرکت خصوصی بیمه فعالیت میکنند. جناب ستاری میگوید از این تعداد 4 شرکت بزرگ برابر تاجیک سقوطه رقابت میکنند و حتی بازارهای این شرکت دولتی را هم گرفتند. بر اساس آمار این شرکت سال 2016 از حساب همه نمود سقوطه 60,380,000 سومانی وارد شده است. تاجیک سقوطه با 16,253 شخص حقوقی و واقعی با مبلغ 15,099,000 سومانی جبران پولی داده است. و گفته رهبر کارخانه تاجیک سقوطه نقشه های پیش بینی شده این نهاد در سال 2016 با نتیجه های نظررس جنبست کردید رسیده، حصه تاجیک سوغورتا در بازار سوغورتای تاجیکستان اوید و واردات سوغورتوی 48.7% را تشکیل داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دسته‌ی حاصلات تاجیکستان به دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. شرکت لیژرانهای تاجیک در اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر الماتی قزاقستان به پایان رسید. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته‌ی حاصلات فرخار جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی مقدماتی را برای راهیابی به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شاهین آسمایی قهرمانی لیگ برتری افغانستان با حساب 0-0 انجام داد، به دور پلی آف راه یافت. بازی جوابی میان تیم‌های حاصلات و شاهین آسمایی 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. یادآور می شوم حاصلات در بازی اول در این ورزشگاه با حساب 1-0 پیروز شده بود. در بازی دیگری جوابی مرحله مقدماتی در منطقه آسیای مرکزی 7 فوریه دسته میزبان بالکان ترکمنستان از تیم داردای قرغیزستان با حساب 1-2 شکست خورد. به این ترتیب از روی نتایج دو بازی تیم های حاصلات و داردای به دور بعدی راه یافتند. بازی اولی پلی آف میان تیم های داردای و حاصلات 21 فوریه در شهر اوشی قرغیزستان و بازی جوابی 28 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شوند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات به رادیوی آزادی گفت:
دسته باری اول در بازی بین المللی اشتراک میکنند و عموما نیت داریم، امید داریم که در بازی گروهی راحت گیریم.
خبری دیگر، در اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر الماتی قزاقستان ورزشکاران تاجیک برای اولین بار در رشته لیژرانی کوهی رقابت کردند. در سبقت سلالم میانی مردان که 7 فوریه برگزار شد، در دور اول همگی 86 لیژران شرکت داشت که 39 نفرشان از آن جمله نماینده تاجیکستان صاحب نظری ترسون مراد به مره نرسیدند. در دور دوم از 47 لیژران 9 نفر ناکام شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری دو دوری مسابقات لیژران تاجیک سیف الدین نظامی دین با نتیجه عمومی 2:44.97 در جای 38 قرار گرفت. در اونیورسیاده جهانی پیش از مسابقات روزی آخرین در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 68 نشان در جای اول است. دسته میزبان قزاقستان با کسب 34 مدال در جای دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 21 مدال در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز.
درود، شالوگو خوجه هستم که برنامه تحلیلی چشمانداز رو پیشنهاد شما میکنم. مقامات تاجیکستان حضور تو 17 ساله‌ها رو در مرکزهای اینترنتی کشور منع کرد و در پی گذراندن رایت‌ها 10 نفری رو بازداشت نمود که پشت کامپیوترهای اینترنت کافه نشسته بودند. طول 15 دقیقه دیگر روجه به همین موضوع صحبت میکنیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت بیش از 30 نوبلغان و جوانان خبر داد که شبانگاه در اینترنت کافه ها حضور داشتند. به گفته مقامات این افراد را که به بازی های خصوصیت زورآوری داشته مشغول بودند، تا چند روز اخیر در پی برگزار کردن رید ویژه در حدود ناحیه سینای دوشنبه معین کردند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی، بعد از انجام کارهای فهماندهی این بازداشت شده ها رها گردیدند، اما در نسبت والدین آنها برای نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده ماموری بو شده است. همچنین در قبال برخی از مالکان مرکزهای اینترنتی که به این مبالغان بدون داشتن اجازت نامه بازی های خصوصیت زوراوری داشته را پیشنهاد کردند، سند ترتیب داده شده است. این امر در حال اعلان می شود که دو هفته قبل نظیران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به صاحبان مرکزهای بازی کامپیوتری، بوکمیکری و اینترنت کافه ها هشدار داده بودند که مکتب بچگان را همچون مشتری به کارگاه خود راه ندهند. در صورت حضور خوانندگان تا صنف 11 در این گونه مرکزها صاحبان مؤسسه جریمه بندی می شوند. چنین تصمیم بعد از ماجرای خونینی گروهی از جوانان محله 102 و 103 پایتخت گرفته شد که شب 2 به 3 ینور زنوزنی کردند و 2 به هلاکت رسید. تحلیل نشان دادند که این جوانان مشتریان مرکزهای اینترنتی بودند. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در بدرفتار و خشین شدن جوانان تاجیک بازی های کامپیوتری را عیبدار میکنند. از این پیشتر نیز خودمانی پلیس برای جلوگیری از این مشغولیت های نابالغان رید ها میگذراندند، اما رسما حضوری افرادی تا 17 ساله در مرکزهای اینترنتی منع نبود. اما حالا صاحبان اینترنت کافه ها از نابالغان به اصطلاح حذر میکنند. حسنی گل شریفه و کارمند یکی از مرکزهای اینترنتی در پایتخت میگوید:
ما مرکز خدمت رسانی ها مون به خردسالای نمیموندیم، فقط روز شنبه یک شنبه بعضی مکتب هایی که درس نمیخوندن، مثلا یک محدودیت بود، وقتی تابستانه تا ساعت 10 شب، وقتی زمستانه تا ساعت 8 شب. این وای قانون درباره پدر و مادر. بعد این ما تماما نمیمونیم، ما نمی حضوری و یا نه یک شنبه، نه شنبه، نه وقت تابستان، نه وقت زمستان، عموما تا 18 ساله تماما نمیمونیم. از 18 ساله تا 20 تا ساعت 8 شب بعد باید با تماما نمیمونیم.
نگرانی مقامات تاجیک از معتاد شدن نسل نوروز به بازی های کامپیوتری خصوصیت زوراوری داشته موضوع نو نیست. هنوز در اواخر سالهای 90 با وصل شدن تاجیکستان به اینترنت، اوج گرفتن استفاده بازی های شبکوی در میانه های سالهای 2000 پیوسته مایه خواطری نهادهای مختلف کشور میشد. اما با این وجود تا کنون هیچ تحلیلی فراگیر آید به ضرر بازی های کامپیوتری و سبب توجه نسل جوان به چنین مشغولیت در کشور انجام نشده است. اورنگزیب اسروریون جوان 21 ساله تاجیک میگوید به انگام مکتبخانی او نیز به بازی های کامپیوتری از جمله کانتر استرایک مایل داشت و با دوستانش به اینترنت کافه میرفت. اما این ذوقش برای صاحب شدن او به استیپندیای استعدادی شهروندی جهان در اروپا مانع نشد. حالا او در دانشگاه گاگا شویگری هلند تحصیل میکند.
من میرفتم با رفیقات، ولی یک نیم ساعت کافی بود. بودن که هفته هایی که یک بار میرفتم، بودن که هفته هایی که 2-3 میرفتم اونجا. برای این همه از همون شوق جوانی بود، از وقت زیاد داشتن بود. یعنی اینجوری نبود که از درس گریزی کنیم برای اگون چیزی گرد. همون وقتی که خالی که داشتیم میخواستم اونا با جوانم رفتد در اونجا اگون بازی کنیم. یعنی پدر مادرم که از اولین کمپیوترهایی که همون در تاجیکستان پیدا شدن ما تو خانه داشتیم، برای ما هر یک شرایط مهیا کرده بودن. ولی در مجموع وقتی که بازی گروهی است و بازی تکی است یک فرقیت داره. وقتی با گروه هستن یک کیفیت خاصی داره. و من وقتی که میرفتم تو اون اتاق کامپیوتر و همون اینترنت کافه های در دوشنبه، یعنی پدر مادر یکان مانیا برام نگذاشته بودن. میفهمیدن که یعنی یک جوانی فهمیده هستم و از چیز میگن معیار معین شده زیاد بازی نمیکنن.
برنامه سازان میگن هدفی تهیه بازی کانتر استرایک اساساً به خاطر جلب جوانان به صف ارتش بود. اما با مرور وقت و افزایش طلبات مضمون بازی تدریجاً تغییر یافت. جوانان و نوروزان تاجیک برای یک ساعت این بازی در مرکزهای اینترنتی دوشنبه از 3 تا 5 سومانی پرداخت میکردند. رید و بازداشت کودکان در مرکزهای اینترنتی به شب و روز راست آمد که نوروزان در تاجیکستان تعطیلی یک ماه دارند و با چه مشغولیتی سرگرم کردن آنها در این موسم یک سوال جدی برای والدین است. عبدالرحمن رحمانوف ساکن دوشنبه و پدر 4 فرزند میگوید او روزی دراز در کار ولی یادش در خانه است.
از همین عوضی برگزاری ریدهایی که شده در پایتخت و در ناحیه‌ها، من گفتم میکنم که امروز در جمعه یکان معافیت نیست. مثلا من همچنین یک پدر پیش از اون که با کار میگویم همیشه در تشکیش هستم که گرچه که من با فرزندان خود میفهمونم که مثلا به بازار نروید، یکی به نزد همون مکان‌های اینترنت کسی نروید، چون که مثلا مبادا که میتونن که شما رو دستگیر کنند یا که با جریمه کشن و با جوابداری کشن. این خود همین جامعه ما همین خیلی است که باور کن اگر که سالا گیرم با جای سالا کالا میگیرم، یک منبع دریافتی پولی مفت برای کارمندانی اومان همون کسانی که همین ریدها رو میزنن برای همون ها است، روحای دیگر رو یفتن در کار، شاید که همون مرکز برو بندن و کودک هست، مثلا این روز تحتیل زمستان هست، یک نوبای کودک بجوره نمیتواند که یک عمر در خانه میشیند.
این مصاحبه ما معنی رفتن نوبلغان رو به مرکزهای اینترنتی اقدام چندان درست نمیداند، زیرا میگوید نه همه به این مرکزها برای بوزی میروند. بعضی از سالگران میگن در جامعه تاجیکستان معمولا با عاقبت این یا آن مشکل کار میبرند، ولی ریشه اصلی آن را جستجو نمیکنند. آنها بر اینند که اقدام پیش گرفته مقامات حل مسئله نبوده، برعکس میتواند برای عمیق‌تر شدن مشکلات سبب گردد. اسامیدین عطایف کارشناس سوهای تیک در این موضوع گفت:
جامعه ما یک روند معمول است که همه چیزی که کمبودی پیدا شد ما اصلا حرکت میکنیم که با عاقبت های همون مشکلی مبارزه بریم و ریشه مشکلی را نرسیم. در همین حالت هم حاضر که این جنجال بین جوانان پیدا شد و شاید نفری گفت که این بازی های کمپیوتری گناهکار هستند و گرفتن بازی ها را محدود کردند داخل وارد شد. لیک در برابر این هستیم هستن که نه فیلم ها هستن، ویدیو فیلم هایی که اصلا خصوصیت همیشه انگیزنده همیشه وابسته روح و روان انسان میتونن انگیزنده مشکلی ها باشند. لیکن این هم باز ریشه مشکلی نیست. ریشه مشکلی در آن است ما با منفیت خودمان از همین واسطه ها استفاده نمیبریم. خیر، خیریم بازی کمپیوتری یا که کینفیل دیگر تجهیزات الکترونی توسط او میشود بگم چی آموخت کو. مدامه که جوانان جلب حواس زیاد دارن برای استفاده بردن همین بازی های کمپیوتری، برای چی ما کوشش نکنیم که بازی های سازیم که خاراکتر آموزشی داشته باشن و با چی گویم همون نیروی جوانان رو به سازندگی روانه کنند.
در همین حال روانشناس محمود کبیری در صحبت با آزادی گفت با بازی های کمپیوتری نباید مبارزه برد، بلکه بهتر است آنها را تنظیم کرد، زیرا مس نبود تنظیم میتواند به روان کودکان تاثیر رساند.
این وابسته از آن است که ما همین چیزا چخیر به همون کودکان پیشنهاد میکنیم، یعنی از طرف جمعیت باید یک میخانیزم های کار کرده شود که آنها منشأت تعلیمی آموزشی تاثیر مثبت روانی این بازی ها رو بیاموزند. در حالت نبودن این میخانیزم کودکانی که هنوز به این سن سال نرسیدند و بیماری های گوناگون گرفتار میشوند. از آن جمله کودکانی هستند که در اویله های مشکل تربیه و زیر ظلم و زیر مشکلات هستند، آنها البته زیان میبینند. آنها این بازی ها رو همچون یک وسیله گریختن از واقعیت و این بازی ها رو همچون استفاده میبرند برای آنکه قهر خودشون خالی کنند. در آن هست کودکانی که بیماری های روانی دارند و آنها در اون بیماری های روانی داده شده واقعیت رو گم میکنند، ریالیزمی حیات رو گم میکنند و آنها با همون دنیای ویرچوالی خود وارد میشن و همین رفتار را در کوچه هم میکنند.
این روانشناس مثال میارد که در بعضی از کشورهای خارجی برای آموزاندن این بازی ها مخصوص مکتب ها فعالیت میکنند.
مثلا تصور کنید ما مکتب میخونیم 45 دقیقه میخونیم، بعد اون یعنی که تنفس است، این برای آن در کار است که شب دم گیرد. در بازی های آنها هم چنین چیزها را وارد کردند، یعنی که اینستروکتور آنها رو میفهماند، از حد زیاد آنها رو نمیموند بازی کردن، منشأت فلسفه این بازی ها رو با اون کودکان میفهماند، چرا آنها این بازی رو کنند، وقت گذرانند یا که احساسات خود رو در اونجا میریزانند یا که غضب خود رو میریزانند یا که تیاری میبینند به اون عالمی خیال خود که کی رو قصد گیرند و کی رو قصد نگیرند. این وابسته از آن است که ما همین چیزا چخیر به همون کودکان پیشنهاد میکنیم.
در پایتخت تاجیکستان حدود 1 میلیون اهالی به سر میبرد. در این شهر بر اساس آمار رسمی نزدیک به 2000 مرکزی بازی های کامپیوتری، بازی های بوکمیکری و اینترنت کافه ها ثبت نام شدند که مشتریان اکثر آنها جوانان از سن 30 پایان هستند. اورنگزیب اسراریان جوان فعال تاجیک میگوید در حالی که مقامات تاجیکستان رفتن افراد تا 17 ساله را به مرکزهای اینترنتی منع میکند، باید در قبولش برای آنها انتخاب پیشنهاد نماید، زیرا به گفته او وقتی نابالغ را بازداشت و به شعبه پلیس میبرند، برعکس بر روان آنها تاثیر منفی گذاشته میشود.
من در مجموع ما فکر میکنم که نفر را به شعبه کارهای داخلی دیگر جا بردن بسیار کار خوب نیست، چون که ما خودم یک بار اونجا بودیم، از رفتار و کردار از این چیزای اینا خوشم نمیاد، از نفرایی که در شبه کارهای داخلی کار میکنن بسیار دغلانه رفتار میکنن و در مجموع فکر نمیکنن که یک جوان یک کودک اگر تو شبه ببرن و اجوری براش صحبت کنن یک چیز میتن روحیه روانی بد به کودک میتن درست از اگر اینا از کودک ها خوششان نیوید میتونن که باید یک برنامه تطبیق بکنن یک برنامه در شهر تطبیق بکنن که غیر از مکتب جوان چی خواهد کرد میتونند که یک برنامه نمیدونم چیز باشد ورزشی باشد یا اینکه یک برنامه فرهنگی باشد فراغتی باشد باید یک برنامه باشد که اینا شغل داشته باشند یک برنامه رقصی باشد شغل رقص باشد برنامه سرودخوانی باشد که جوان بتواند برود سرود بخواند یعنی ما باید شرایط مهیا سازیم که یک در رقابت اینترنت کافه هیچ وقت نمیشد که یک چیز کلا از بین برد یک چیز از بین بردن شما باید یک رقابت پذیر یک چیز دیگر بسازید اگر یک چیز رقابت پذیر که ساختید حتما اینجوری شما میتونید دل جوان رو بیابین چون که در اون مرحله او از خواهش خود شما را انتخاب کرد وقتی که شما را بسته میکنین ما فکر ندارم که کلا بسته میتونن بعد یکون جای با مخفی و دیگر جا و سر میزنه و در مجموع اینترنت کافه باید باشد.
همصحبتانی ما در عصر 21 در زمانی رشد فناوری های نوین محدود کردن دسترسی به اینترنت کافه ها رو اقدام بی‌ثمر میدونند که بجز از جریمه کردن والدین و کساتر نمودن بودجه خانواده ها نتیجه دیگر نمیدهد. این هم در حال است که بسیاری ها از آن شکایت میکنند که قانون مسئولیت پدر و مادر در عمل به یک منبع دیگری فساد بخصوص برای مسئولین نوزیران منطقوی تبدیل یافته است که هر سری چند وقت به خاطر چیزی از پدر و مادران رویاندن به کوچه ها و یا مرکزهای اینترنتی به شکار می برند. ضمناً قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شده همه ساله هزارها والدین بر اساس آن جریمه بسته می شوند. این مجله تحلیلی چشمانداز بود که من شهلا گلخواجه پیشنهاد شما کردم. تا برنامه‌های بعد خدا نگهداری هر یکی شما. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروند روسیه که جوان تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش‌های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده، در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکتی طبیعی او را کشت.
درو دکیوما ممکن نبینی همیشه در زنان باید گفتن که یک دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن که قرضدارنی نموشن هم نگرفتن.
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله به مهاجری کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الکساریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقل سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الکساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الکساریوف را با تلاش برای کشتار متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیلهای کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه گذاری میکند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان می خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده و ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جنوب آژانسی بین المللی امریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم رجیستراسی زمینی، третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند. یعنی که حقوق ما می تواند با یک بار می کنم بگرامونه، یعنی که با دیگر شخص توفه نماید یا که با شخص دیگر کنیم با طریق میروز که به قانونهای عمل کننده و میروز دیگر. یعنی که همچنی که حقوق استفاده خود رو بفروش موند.
و رو میاریم به مسئولی بین المللی. حکومت امریکا به اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است، پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبت داشتم با جواد کروشی همکارم از رادیوی فردا. های کروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده می توانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و این یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینند که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما طوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه های امریکا با ایران پیچیده تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستهاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو بر علیه ایران راه نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر. جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
سپاس از شما.
و در افغانستان همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و دهاتن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجی افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجی روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود به عهده گرفته است.
ми підтвердили приглашення.
Ми тасдиқ мекунем ки коршарикони афғониамон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Ирон ва Ҳиндустон баррасӣ кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقش بارز داشته است.
عضویت
افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مهم است، به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلماتی بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه‌های گوناگون راه از روز 28 انور این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسوف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کام برف جان داد. ناصر یونسوف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را به رادیو آزادی چنین نقل کرد:
مخرون گبی زدک جان زنگ زدند که تلفن زریاش تمام شده، بعد گوی نمیشه. من همین بود آخرون گرد زدن. بعد ساعت 3 بعد گرد زنگ نزدیم، ساعت های 6 نیم با راسپور همون طرفی تونه شدیم. معاون وزیر نقلیات قطعی هم و سردار میلیسی هم بارزا با التماس کنیم، التجا کنیم که همینجا ماشین برادری ما آیستا بکنیم که همون وای نشه. بعد با توزه کردن گرفتن دو کوش گرفتن، کوش سیم که آهان با آهان رسید، صدای همون آهان رو برامن گفتیم آسته که همینجا ماشین با هم خیلی کوش پاس کرد. بعد بکنیم بچه ها وای کردن لپوتکا خطی تیز کفتن، دیدیم که در حقونی هنم ماشین برادرمون دارم سری رول هم خیلی کرنگ زنده شده که بچه ها توزه کردن فراوردیم. رفته قدیم بچه ها چوی می نشه پیچی همون گلیریه در چوی می نشه آنه بای میکن میگم ما رفته ماشین آنه میکشم میبرن بارف طرف لینوبود میرم. این بچه های التماس میکنن که میگن نکن خواهی با خواف وی ترمای همه گوش نمیکنن و میبین وی میکنن تروس همی بانده وی میکنن که همه وقت هم کشدن که ترمای آقار میکنن میزن
دیگم بارو
دیگم بارو جو دی ترمای دیگم بارو ماشین نمیپوشم.
ولی چرا رفتیدم؟ یکم ماشین چپ شد یا برای چی به نظری شما؟
به نظر من از نرسیدن هوا.
صحبت کامل ناصر یونسوف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالب دیگر هم داریم. در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت، آخرین دفعه سال 2004 به خانواده اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر براوردم، یک بچه را پی خوک کردم، به پدر براوردم، خودم تنهایی ببینم فرزنداشه و داغ بچه شه یک بار براو سر منزل ببینم، نمی قرز و دارم دیگه هیچ.
و این صحبت نیز در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت عاید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تضمین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. در لیتوا از بتالیون ناتو تحت فرماندهی آلمان استقبال کردند. روز 7 فوریه در معرکه افتخاری که در پایگاه نظامی روکلا برگزار شد، نظامیان بوندسفر را پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایته و وزیر مدافع آلمان پیشواز گرفتند. قرار است تا آخرین ماه فوریه آلمان با لیتوا در مجموع 450 سرباز و تا تابستان 26 تانک و 170 وسایل نقلیه بفرستد. هیئت نظامی ناتو در لیتوا حدوداً از 1000 سرباز با شمولی سربازان هلند، نروژ و بلژیک عبارت خواهد بود. دویچویلی میگد که همه آنها تا ماه می باید به مکان استقرار خود حاضر شوند. تجمع نیرو در اروپای شرقی از زمان جنگ سرد بینمونه ارزیابی می شود. ناتو این تمایل را به ضرورت حمایه شریکانش در پیمان بستگی می دهد که بعد از اشغال قریم از جانب روسیه و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین مهم شده است. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگل کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقاً همان حکم است که علیه او و افیسر سال 2013 هم اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ویرگول خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقاً در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدن نشان‌داد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومت ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین‌المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام ها بعد از مرافعه های نظامی صورت گرفتند که حدوداً یک دقیقه دوام میکردند و احتمال دارد این قتل ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی میشوند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
مثال از برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین به عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثری کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پس منظر نزاهای مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیداً فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیقی شرق در شرح نتایج پرسش افکار عموم گفت: کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را با عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی می کنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل میگوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی، محض همین وابستگی به تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
اجازت روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاکه دیپلمات های سری همسایه خیلی از این فرصت خیلی استفاده کردن و به جانب خودشان جلب کرده گرفتن.
در مدت این 4-1 اثر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش با جز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضع حقوق بشر و رکود نشاندات های دموکراتی انتقاد نکرده اند. بله، سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندات های دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورالی دولت میگوید:
ظرفی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد اصلا اینو چی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر به همکاری با حکومت ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش های نظامی امنیتی و یاری های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد اولوغ خاجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان $15 میلیون مصرف کرده است. الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در تاجیکستان، با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت: در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختار خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. در 25 سال گذشته آمریکا به تاجیکستان با مبلغ $1 میلیارد یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی $8 میلیارد را تشکیل می دهد، این مبلغی کم نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah, I'm about to
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مسئولان شرکت تاجیک سخورته می گویند شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از بستن شرطنامه سرپیچی می کند و مبلغ سخورته حتمی را نمی پردازد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سخورته روز 6 فوریه ضمن نشست خبری گفت که تاجیک ایر عهده‌دارهای خود را که با قرار حکومت کشور تصدیق شده است اجرا نمی کند و مبلغ سخورتای حتمی را نمی پردازد. با گفته وی هرچند قبلا حکومت تاجیکستان 25 میلیون سومان قرض تاجیک ایر نزد تاجیک سخورته را از اعتبار ساقط کرد، بعد از آن هم این شرکت باز مبلغ سخورته را پرداخت نکرد. جناب ستاری گفت مبلغ از سال 2015 نپرداخته شرکت تاجیک ایر هم نزدیک به 25 میلیون سومانی است. او میگوید
امید داشتیم که رهبرت نوی تاجیک ایر دستگیری میکنند، یعنی که عهده‌داری خودشان را اجرا کنند، دستگیری نکنند، عهده‌داری خودشان را در نزد حکومت دولت باید اجرا کنند. یعنی که شهروندانی که با شرکت تاجیک ایر با هواپیمای تاجیک ایر پرواز میکنند دانند که سقوط شدگی نیستند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوطه حتمی دولتی تاکید میکند که آن تنها از جانب تشکیلات های سقوطوی دولتی عملی کرده میشود. اینچنین بر اساس قرار جمهوری تاجیکستان از 4 فوریه سال 1999 درباره سقوطه حتمی دولتی مسافران نقلات اتومبیلی، آبی، هوایی و راه آهن 2% از ارزش پول سفر به مبلغ سقوطوی 300 کرته مزد حداقل مهنت پرداخت میشود. این هم در حالی است که مسئولان شرکت تاجیک ایر در نشست خبری 23 ژانویه گفتند که کارخانه دولتی تاجیک سقوطه با طلبات بین‌المللی مطابق نیست. با گفته مسئولان تاجیک ایر در صورت مطابق شدن فعالیت تاجیک سقوطه آنها مسافران و هواپیماهای خود را در این شرکت سقوطه می‌کنند. اکبر شریپوف دیرکتور مولوی تاجیک ایر در نشست این شرکت گفته بود تاجیک سقوطه پلیس یا سند تصدیق کننده بیمه را نمی‌دهد. با گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر
مجبورو مراجعه کردیم به تاجیک سقوطه که با طلبات بین‌المللی مطابق کنه فعالیتتون رو، این پلیس شما رو اعتراف کنن، ما با شما هواپیمای خود رو و مسافران و شخصی سیما و شما وای میکنیم، با سقوطه فرو میگیریم. از حسابی که با طلبات موافق نیست ما مجبور میشیم با دیگر شرکت های سقوطوی، خصوص با شرکت اوریون اینشورنس ما سال گذشته شرطنامه داشتیم، هواپیمامون، مسافرامون و شخص سیما با سقوطه فرو گرفتیم و مبلغش پرداخت کردیم.
شریبو میگوید تاجیک ایر به دلیل وجود داشتن این طلبات ها در اوریون اینشورنس با این شرکت شرطنامه بسته، هواپیما و مسافران را سقوطه کرده است. اما علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سقوطه در نشست خبری 6 فوریه سخنان مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در مورد اینکه گویا فعالیت این شرکت به طلبات جهانی جوابگو نیست نادرست خواند. با گفته علاءالدین ستاری در تاجیکستان بجز از 2 شرکت بیمه دولتی 16 شرکت خصوصی بیمه فعالیت میکنند. جناب ستاری میگوید از این تعداد 4 شرکت بزرگ برابر تاجیک سقوطه رقابت میکنند و حتی بازارهای این شرکت دولتی را هم گرفتند. بر اساس آمار این شرکت سال 2016 از حساب همه نمود سقوطه 60,380,000 سومانی وارد شده است. تاجیک سقوطه با 16,253 شخص حقوقی و واقعی با مبلغ 15,099,000 سومانی جبران پولی داده است. و گفته رهبر کارخانه تاجیک سقوطه نقشه های پیش بینی شده این نهاد در سال 2016 با نتیجه های نظررس جنبست کرد. حصه تاجیک سقوطه در بازار سقوطه تاجیکستان آید و واردات سقوطوی 48.7% را تشکیل داده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت. رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز
نفهمیدم نا
نگوید، نشونیدم نگوید، آینده سازی شماست که چون همیشه در همین وقت و ساعت روی امواج آزادی به سراغتان میآید.
در قلب های خود را باز کنید و دوست قرین و با وفای خود را پیشواز گیرید.
آینده ساز همیشه با دستاویز میآید و با امیدی که لحظه شما را به دنیای جوانی ببرد.
دنیا که هم شد.